بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای خداوند عز و جل و درود بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقا امام زمان، عرض کنم که باز یکی از باورهای و اعتقادات انحرافی سلفی ها وهابی ها به تبع از ابن تیمیه مسئله توسل. ابن تیمیه اینو شرک اکبر میدونه، یعنی کسی که به پیامبر اکرم متوسل بشه، به ذات پیامبر اکرم متوسل بشه، به مقام پیامبر اکرم متوسل بشه یا قسم بده خدا را به پیامبر اکرم، اینا شرک میدونن. ولی میدانید که توسل به انبیا، توسل به صالحین، چه در حال حیاتشون چه بعد از رحلتشون، این از اموری بود که بین مسلمین رایج بود. تیه بالاخره سالهای متمادی این رایج بوده و فتوای ابن تیمیه که ادعای حرمت این کار را میکرد و میگفت این کار حرامه، واقعا یک مشکلاتی را در بلاد اسلامی ایجاد کرد. موجی از نفرت مسلمین نسبت به این فتوا و فتوا دهنده ایجاد شد، چون تا اون روز همه مسلمان ها این کار را می کردن، البته با شرایطش. ابن تیمیه آمد تحریم کرد و وهابی هم به تبع او. خب البته مشکلاتی ایجاد شد، درگیری های ایجاد شد، مناظراتی با ایشون شد، مناظراتی کردن با ایشون، بعدم انداختن این زندان و در زندان هم مرد و کتاب های همون وقت علیهش نوشتن، کتاب های متعدد که اگر فرصت باشد در این جلسه بعد من اشاره خواهم کرد. حالا نمیخوام تاریخ چشو فرم بگم، من میخوام ببینیم که اینها دلیلشون چیه. تنها یا بفرمایید که عمد دلیل، منتهای حرفی که میتونن بزنن این است که توسل به پیامبر اکرم، توسل به انبیا، توسل به اولیا، این مثل توسل بت پرست ها به بتشون بود. و میان آیه میارن، وقتی که اینها این حرف رو میزنن از طرفی با آیات دیگر رو برو میشن. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله، مردم که به خودشون ظلم کردن برای اینکه خدا اونا رو ببخشه میان سراغ تو، یعنی به تو متوسل میشن. باز با این آیه، اون آیه سوره نساء 64، با آیه دیگر و اذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، تعالوا يستغفر لكم رسول الله، پیامبر برای شما طلب استغفار کنند، لو و رؤوسهم، خب با این آیه رو بروش. یا آیه سوم یا ابانا استغفر لنا، فرزندان حضرت یعقوب. خب اینها با این آیات که روبرو میشن، اینها ناچار هستن که استدلالاتشون را بالاخره روش تأمل کنن. دلیلی که اینها میارن عمدش این آیه است، اعوذ بالله السمیع العلیم، قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. اول من ترجمه کنم بعد روش استدلالشون. بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود میپندارید، این من روش دقت باید دقت نظر داشته باشیم روی این آیه و ترجمهش. کسانی را که غیر از خدا معبود خود میپندارید، آنها نمیتوانند مشکلی را از شما برطرف سازند و نه تغییری در آن ایجاد کنند. خب دنباله آیه، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب. کسانی را که آنان میخوانند خودشان وسیله برای تقرب به پروردگارشان میجویند، وسیله هر چند نزدیکتر به خداوند، به رحمت خدا. خب اینا به این آیه استدلال میکنند، میگن ببینید خداوند عزوجل میفهمد که به غیر او توسل و به غیر او رو نیارید. اصلا اینها توجه ندارن که این آیه در مقام توبیخ مشرکین است که اعتقاد داشتن به الوهیت معبود، یعنی به اونی که متوسل میشدن او را معبود خودشون میدونستن، اونو خالق خودشون میدونستن. در ترجمهش هم عرض کردم، بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود میپندارید. خب این چه ربطی دارد به، چه ارتباطی دارد با موحدینی که اعتقاد دارن که بالاخره معبود خداوند عزوجل است و اونی که در عالم تنها مؤثر خداوند عزوجل است، اونی که کشف و ظهار میکند خداوند عزوجل است، اما واسطه قرار میدهند بین خودشان و بین خدایشان یکی از بندگان صالحین را که نزد خداوند عزوجل جایگاه دارد، که باشد خداوند عزوجل دعای او را بپذیره در اثر حرمت و مقام او. این چه ربطی دارد با اعتقاد کفار و مشرکین؟ در اینجا متوسل میشن یا به ذات پیامبر اکرم، یا متوسل میشن به مقام پیامبر اکرم، یا به دعای پیامبر اکرم. این عمده دلیلشون است و این دلیل هم میبینید مورد مناقشه است. خب اگر وقت هست من دنبال کنم.
خواهش میکنم. یعنی مناقشه رو خود علمای اهل سنت کردن بر این دلیل دیگه؟
قطعا همینه. من. و ما فعلا روی سخنمون با وهابی هاست. اونهایی که به این آیه استناد میکنن میگه مثلا این آیه ارتباطی ندارد با توسل یک مسلمان، یک موحدی که اعتقاد دارد به ربوبیت و وحدانیت و خالقیت خداوند عزوجل.
بله این آیه آجا حالا خطابش به کی هست که مشخص بشه؟
این آیه، این دوتا آیه البته که در سوره اسراء آمده اینجور میگن شأن نزولش راجع به جمعی از اعراب بود که اینها یه چند نفر از جنها رو میپرستیدن، اعتقاد به الوهیت بعضی از جنها داشتن، اون جنها اسلام آوردن، ولی این اعراب که اینها رو میپرستیدن خبر از اسلامشون نداشتن. خداوند عزوجل به وسیله پیامبر اکرم به اینها خبر داد که اینه که شما دارید میپرستید به خیال خودتون، اینا خودشون پیش دستی کردن در اسلام آوردن، پیش دستی کردن در بالاخره اعتقاد به خداییت خداوند عزوجل و رحمت خدا را می طلبن و از عذاب خدا می ترسن. شما چطور از اینها تبعیت می کنید و اینها را به عنوان خدای خودتون قبول دارید و از اینها می خواد که مشکلات شما را برطرف کنند و حال آنکه خودشون به خدا رو آورد؟
دقیقا مدلول آیه خطاب به کسانی است که غیر از خدا را خدا پنداشن.
همینه.
بله. ولی در بحث توسل واقعا این گونه نیست، توسل به غیر خداوند.
لذا ما میگیم که ازشون خواهش میکنیم یه تجدید نظری در باورهاشون بکنن و خواهش میکنیم که حرف مخالف رو هم بشنون، یه تأملی بکنن، نکند که خودشون دارن اشتباه میرن.
آجا خیلی ممنون، بازم استفاده خواهیم کرد از نظرتون درباره موضوع توسل به غیر خداوند. البته معنای صحیح و درستش رو همونطور که حضرت علی اشاره کردید، یعنی کمک گرفتن از اینها و واسطه قرار دادن اینها رو برای تقرب به خداوند و برآورده شدن حاجتی که حالا انسان نیاز بهش داره. خیلی ممنونم. شنونده برنامه بیراهه هستید از رادیو معارف. خب استاد طبسی، آیه که از سوره مبارکه اسراء به اون استناد شده بود که برحال توسل به غیر خداوند درست نیست، مشخص شد که اصلا شأن نزول آیه چیزی دیگه ایه و مطلبی که آیه میخواد بگه غیر اون نیست که اینها بهش توسل کردن. همونطور که حالا حضرت علی هم اشاره کردید، موضوع آیه که استناد بهش کردن اینها پرستش غیر خداوند بود، نه توسل به غیر خداوند، که مشخص شد اصلا با موضوع بحث ما کاملا متفاوت هست. حالا اگر آیه دیگه ای رو اینها بهش استناد کردن بفرمایید تا کاملا خلع سلاح بشن و تا حرف خودمون رو بزنیم. بفرمایید.
اعوذ بالله السميع العليم، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. سوره زمر آیه 3. نمی پرستیم بت‌ها را مگر این که ما را به خدا نزدیک کنند. میگن ببینید این آیه هم واسطه را رد میکنه، این آیه هم توسل را رد میکنه، ولی باز اگر دقت بکنن در آیه شریفه صحبت از توبیخ کسانی است که عبادت میکنن غیر خدا را. فاصله است و فرق است بین کسی که بپرستد واسطه را و بین کسی که واسطه را نپرسته، خدا را بپرسته. در اینجا خداوند عز و جل توبیخ میکنه کیا، کدوم دسته را؟ اون دسته ای که صالحین را واسطه قرار میدن که خدا را که دعا کنند برای این شخص برای حل مشکل، این خداوند عزوجل توبیخ میکنه و عیب میجوه، یا نه توبیخ میکنه خداوند عزوجل کسانی را که صالحین را میپرستند؟ کدومه؟ ما نعبدهم، ببینید تعبیر ما نعبدهم دارد توبیخ کسانی است که میپرستند واسطه را، و قطعا مسلمین واسطه ها را که نمیپرستند، رسول الله را که نمیپرستند. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، این نسبت به آیه، و آیات دیگه هم ممکن است بهش تمسک کنند، ولی روح و جوهره اشکال همینه که در اون آیات تعبیر نعبدهم دارد و هرگز مسلمان عبادت نمی کند واسطه را.
خیلی متشکرم استاد. خب فکر میکنم در رابطه با آیاتی که بهش استدلال کردن اینها کفایت میکنه همین مقدار. بله. یعنی اینها برداشتشون این است که افرادی که به غیر خداوند توسل پیدا میکنن خداوند دیگری رو انتخاب کردن، در صورتی که این گونه نیست. نعوذ بالله. بله. حالا در خصوص روایاتی که وجود داره، یعنی اون چی که در منابع اهل سنت هست، روایاتی که آوردن و توسل رو کاملا امر درستی دونستن، اگر مطالبی دارید ما استفاده میکنیم.
ببینید یه یک روایتی است که نتونستن این روایت را اشکال صلیبش بکنن، ردش کنن. روایتی است از عثمان ابن حنیف از پیامبر اکرم. ظاهرا عثمان ابن حنیف خودش ایستاده بوده، صحابی عثمان، میگه که یک نابینای آمد خدمت پیامبر اکرم، عرض کرد ادع الله ان یعافینی، از خداوند عزوجل بخواه که منو شفا بده، بینایی رو به من برگردونه. در اینجا توسل بود به دعای پیامبر اکرم، درست؟ پیامبر اکرم فرمود این شئت دعوت، دوست داشته باشی دعا میکنم برات، و این شئت صبرت، دوست داشتی صبر کن و همین وضع بمون و هوا خیر، اونم به نفعت. قال اعرابی نابینا گفت نه، میخوام دعا کنی. پیامبر اکرم امره او، به او دستور داد وضو بگیر، درست وضو بگیر، بعد درکت نماز بخوان، بعد خدا را اینجوری بخوان: اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه. ببینید اون شخص از پیامبر چی خواست؟ دعای پیامبر را خواست. پیامبر اکرم بهشون چی یاد داد؟ او توسل به دعای پیامبر را خواست. پیامبر اکرم بهشون چی یاد داد؟ توسل به ذات خودش، توسل به ذات پیامبر اکرم. همین است که وهابی‌ها میگن حرامه و شرکه. فرمود بعد وضو بگیر، نماز بخون و در نماز اینو بگو: اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک بنبیک، نه به دعای نبیک، به خود پیامبر، به خود پیامبر متوسل میشه. یا محمد، ای محمد، اینی اتوجه بک الى ربی فی حاجتی لتقوا، برای برآورده شدن حاجت من از جانب خداوند عزوجل به تو متوسل میشم. اللهم شفعه فی. ابن حنیف میگه که هنوز با خوبونم دستور پیامبر را گرفت که اجرا کنه، اجرا کرد. میگفت هنوز با پیامبر مشغول صحبت بودیم که همون شخصی که نابینا بود و رفت وضو گرفت و نماز خواند برگشت در حالی که بینا شده بود. خب این روایتی است که خود ابن تیمیه میگه این روایت صحیحه.
عجب.
میگه ترمذی این روایت رو آورده و گفته صحیحه که پیامبر اکرم یاد داد، علم رجلا، شخصی را پیامبر اکرم یاد داد که اینجوری بگوید: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک. خب ترمذی هم گفته این حدیثی حسن و صحیح. ابن ماجه هم که از صحابه سته است دیگه، اونم گفته حدیثون صحیح. خب جالب این است که بعضی از وهابی های معاصر در کتاب التوسل الى حقیقت التوسل، یکی از وهابی های معاصره، این آقا ایشونم میگه هذا الحدیث صحیح، این حدیث صحیحه و مشهوره. بعضی ها تلاش میکنند که این روایت را اشکال سندی بهش بگیرن، اما نه، این روایت نمیشه بهش اشکال سندی کرد. روایت را ابن ماجه نقل میکنه، مسند احمد نقل میکنه، ترمذی نقل میکنه، حاکم نیسابوری. جالب این است که حاکم نیسابوری در مستدرکش جلد یک صفحه 313 چاپ حیدرآباد هند، بعد از نقل این حدیث میگه که هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، طبق مبانی بخاری و مسلم این حدیث درسته. باز طبرانی هم اینو نقل میکنه، از نظر سند هیچ اشکالی ندارد و این روایت به وضوح برای ما ثابت میکند که این نابینا متوسل شد به ذات پیامبر اکرم، اونم با هدایت و ارشاد و رهنمود خود پیامبر اکرم. هرچند اعرابی دعای پیامبر اکرم را طلب کرد، ولی پیامبر اکرم بهشون یاد داد اینجوری دعا کن. بله، بنابراین ما میتونیم اینجوری بگیم که راوی از پیامبر اکرم دعا خواست، اما پیامبر اکرم بهشون چی یاد داد؟ توسل به ذات خودش. خب در اینجا میبینید اللهم انی اتوسل الیک بنبیک، اتوسل و اتوجه. محمد نبی الرحمه، توسل به شخص پیامبر اکرم. خب از این استفاده میشود که هم استدلالات آقایان به آیه شریفه مورد اشکال است، صحبت عبادت و معبود بود، اینو از نظر دور داشته بودن، و هم استدلالات اینها به بالاخره روایات مشکل دارد، چون این روایت را برخلافشونه، برخلاف نظرشونه این روایت. اینو میخوان چیکار کنن؟ یا میاد بعضی به سندش اشکال میکنه، مثل رشید رضا تلاش کرد که به سندش اشکال بکنه، بعدی هم ردش کردن. بعضی هم میخوان به برداشت ها اشکال کنن و ایراد بگیرن. خب این از روایاتی است که اصلا جای تأمل و تردید نیست.
بله، یعنی چون در منابع اهل سنت اومده و خودشون هم خیلی تاکید کردن مورد قبول ما هست.
بله، اما من باز
ما یکی دو دقیقه فرصت داریم آجا، بفرمایید.
یک دو دقیقه دیگه گمان نمی کنم برسیم.
خب آجا یک خلاصه‌ای از بحثمون رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم، بعد اگر این بحث رو فکر میکنید ادامه داشته باشه بله، بذاریم برای فرصت بعد. بله، اگر نکته‌ای رو لازم می‌دونید بفرمایید.
من همین می‌خواستم بگم که این باز دنباله‌ای دارد، این روایت در زمان خلیفه سوم باز این روایت عینیت پیدا کرد. اینه من میخوام اگر وقت باشد بگم و الا باشه در جلسات بعد اشاره کنم.
یکی دو دقیقه رو حالا فرصت اضافه میکنیم، بفرمید اجا. خود ادامه اصول همین روایت هست، بفرمید.
بله، طبرانی این روایت رو نقل کرده، میگه یه روزی آقایی مدت هایی میرفت در خانه خلیفه سوم، کار داشت با خلیفه سوم، راشت نمیدادن تا اینکه رسید به عثمان ابن حنیف، گفت یه کار کن تو من بالاخره برسم به ملاقات عثمان. عثمان ابن حنیف این دعا رو بهش یاد داد، این رفت و دعا رو خوند و بعد دربان عثمان آمد و گفت عثمان منتظر توست و خلاصه مشکلاتش رو حل کرد. فردا این شخص به عثمان ابن حنیف رسید، گفت تشکر از اینکه مشکل من حل کرده، واسطه شدی که من پیش خلیفه سوم برم. گفت من واسطه نشدم. گفت چطور؟ پس بعد از نماز فورا دنبال من آمدن. گفت من اینو از پیامبر اکرم یاد گرفتم، پیامبر اکرم به اون ضریر، به اون نابینا اینجوری فرمودن. ببینید او در حال حیات پیامبر اکرم بود که پیامبر بهشون یاد داد که به ذات پیامبر متوسل بشو. اینم بعد از رحلت پیامبر اکرم، عثمان ابن حنیف برای این که این مشکل شخص حل بشه بهش یاد داد برو دو رکعت نماز بخون و این دعا رو بخون، اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک. پس توسل به ذات پیامبر اکرم چه در حال حیاتشون چه در بعد از وفاتشون. اینو طبرانی و دیگران نقل میکنن.